أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم الشيخ رضوان الله عليه روایت دیگری رو متعرض شدن اینجا مرسله سفیان هست، تعبیر ایشون مرسله است، مرسله سفیان. این مرسله روایتی است که مرحوم شیخ در هر دو کتابش تهذیب و استفسار به اسناده عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا روایت دارد، عن سفیان ابن سمت عن ابی عبدالله علیه السلام قال تسجد سجدت سهو فی کل زیادت تدخل علیک او نقصان. از نظر دلالت این روایت، خب این ظهور داره در تصحیح صلات ناسی، یعنی ناسی صلاتی رو آورده باطل نیست، لزوم اعاده هم نمیخواد بلکه تصحیح میخواد، تصحیح هم با سجده سهو. لکل فی کل زیادت تدخل علیک او نقصانه، ما اینجا الان نقصان رو بحث میکنیم، بنابراین اگر نقصانی در صلات باشه، چه ناسی باشه چه غیر ناسی باشد، تسجد و سجدت ای سهو. روایت البته مطلقه، مطلق از این جهت که دلالت می کند که هر نقصانی در صلات باشه، نقصان ممکنه شامل ارکان هم باشه، اونها رو با دلیل دیگری باید خارج کرد. اینجا بنا اولیه در این روایت این است که هر نقصانی در صلات مثل هر زیاده قابل تصحیح هست با سجده سهو. میخواد از ناحیه نسیان باشه، میخواد از ناحیه جهالت باشه، غفلت باشه، هر چه میخواد باشه. منتها عرض کردم اون مواردی که ما مثل ارکان رو در صلات بحث میکنیم که زیاده و نقیصش مخله، با دلیل دیگری باید خارج بشه، یعنی تقیید بخوره این اطلاق، اما اطلاقش برای بحث ما مفیده، یعنی نسبت به نسیان. این آقای ناسی نسا، عرضم به حضورتون که جزئی از صلات را، غیر اجزاء ارکانیه، این نسا در اینجا، این که ما بگیم لزوم اعاده داره و بعد از زوال نسیان دوباره باید اتیان بکنه، نه، نماز باطل نیست، قابل تصحیحه. دلالت خیلی خوبه، دلالت قویه در روایت. اما سند مرحوم شیخ رضوان الله علیه روایت رو نقل می‌فرمایند، مرحوم شیخ طوسی به اسنادشون از احمد ابن محمد ابن عیسی، اسناد ایشون به احمد ابن محمد ابن عیسی در مشیخه صحیحه. خود احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبدالله ابن سعد الاشعری، قبلا عرض کردیم شیخ در رجال توثیق میکنه ایشون رو، علامه هم ایشون رو توثیق کرده، ایشون طبقه هفتمی است، شیخ طبقه دوازده، ایشون طبقه هفتم. اسناد داره شیخ به ایشون همونجور که عرض کردیم و اسنادش صحیحه. ایشون روایت رو از حسین ابن سعید نقل میکنه، حسین ابن سعید اهوازی، قبلا وثاقتش رو گفتیم، شیخ در هر دو کتابش ایشون رو توثیق میکنه، ایشون طبقه ششمه. ایشون روایت رو نقل میفرمایند از ابن ابی عمیر، خب زیاد ابی محمد ابن ابی عمیر که اسمه زیاد، شیخ در هر دو کتابش ایشون رو توثیق میکنه و در فهرست این تعبیر رو داره که کان من اوثق الناس. نجاشی هم میگه اصحابنا یسکنون الی مراسیله. کشی هم البته ایشون رو کسانی که اجمع اصحابنا علی تصحیح ما یصح عنه آورده، ایشون طبقه ششمیه. ایشون روایت رو نقل میکنه عن بعض اصحابنا. اینو من باز عرض کردم، در فقه بیشتر عرض کردم که بعض اصحابنا فرق میکنه با عن رجلن. ان رجلن این مرسل به اون معنا هست، ان بعض اصحابنا این نشون میده که از کسی نقل کرده، حالا محظوری بوده در اسپردن یا یادش نمیاد، اما اون اصحاب مورد اعتماده. البته این دلیل نمیشه که ما حکم بکنیم به وثاقت، اما مرسلی است که با ان رجلن تفاوت میکنه. اینجا مرسل از مرسلات ابن ابی عمیره و محمد ابن ابی عمیر، صفان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، این سه نفر کسانی هستند که توثیق عام شیخ در عده رو دارن، که اینا از هر کسی نقل بکنند ما قبلشون دیگه نیاز به تأمل نداره. توثیق عام شیخ در اینجا شامل میشه، نسبت به این مرسل هم اون بعض روایت رو نقل میکنه از سفیان سمت. سفیان سمت، سفیان ابن سمت البجلی الکوفی، ایشون رو در رجال مهمل گذاشتن، مجهول نیست، مشخصه، اما تنسیسی بر وثاقتش نداریم، حالاتش رو بیان نکردن، مهمل هست. بنابر این روایت ولو ایهام ضعف سند داره، هم از ناحیه ارسال هم از ناحیه سفیان ابن سمت، اما به حساب اینکه ابن ابی عمر در طریق واقع شده، به مقتضای توثیق عام شیخ در عده، هم ارسال تصحیح میشه در اینجا و هم سفیان سمت تصحیح میشه. مرسلات ابن ابی عمر هم مثل مسنداتش هست از نظر ما. اینو در جای خودش در رجال بحث کردیم. خب بنابر این روایت از نظر ما موثق است. شیخ رضوان الله علیه باز به عنوان مستند روایت دیگری نقل می‌فرمایند که این روایت رو کلینی رضوان الله علیه نقل فرموده، از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن یونس ابن یعقوب عن منصور ابن حازم قال. اینجا از نظر طبقه هم محمد ابن ابی عمر طبقه ششم بود، بعض اصحابنا طبقه پنجم میشه، و چون روایت عرضم به حضورتون که از ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه بود، خود سفیان ابن سمت هم طبقه پنجمه، از اصحاب حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه هست، بنابراین اسناد روایت گیر نداره. خب اینجا کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن یونس ابن یعقوب عن منصور ابن حازم قال قلت لابی عبدالله انی صلیت المکتوبه، فریضه خونده، فنسیت عن اقرا فی صلاتن کلها. سوال میکنه که من نماز واجب خوندم اما فراموش کردم قرائت را در صلا، در همه صلات. فقال الیس قد اتممت الرکوع و سجود؟ قلت بلا. قال قد تمت صلاتک اذا کان نسیانن. در نسخه بدل هم داره اذا کانت ناسیان، نسخه بدل البته. خب دلالت این روایت به این صورت هست که شخص از امام سوال میکنه که موضوع نسیانه، قرائت رو نسیان کرده، نیاورده، از امام سوال میکنه که وضع نماز من چجوریه، اصلا یادم رفت کل در کل صلات قرائت رو بیارم، به قول معروف در کل صلات قرائت رو حذف کرده. امام صلوات الله و سلامه علیه اینجا نمازش رو تصحیح می‌فرمایند، یعنی سوال ازش می‌کنن رکوع و سجودت رو درست به جا آوردی؟ او هم جواب میده بله. امام می‌فرماید نماز تمام و گیری نداره. این روایت به تنهایی خودش دلالت می‌کنه که نسیان قرائت این موجب بطلان صلات نمیشه، این رو میرسانه. و از اینجا نسبت به قرائت، قرائت موضوعیت نباید داشته باشه. اگر بتوانیم القاء خصوصیت کنیم، تنقیح منات بکنیم، که شیخ نظرش همین هست، ما تنقیح منات بکنیم به بقیه اجزا، یعنی قرائت خصوصیت نداره، بقیه اجزا هم همینه، منتها اذا اتممت رکوع و سجود در اینجا قید داره. اگر رکوع و سجود رو آوردی، خب رکوع و سجود هم جز ارکانه، ما در غیر رکوع و سجود از ارکان طبق ادله‌ای که داریم این روایت رو قید بزنیم، اطلاقش رو، اطلاقی که داره قید بزنیم در باب صلات. اما اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه از استدلال به این روایت غرضش اینه که جزئی از صلات نسیان شده، امام نمی فرماید اعاده، امام نمی فرماید بطلان، می فرماید تمت صلاته. این دلالت روایته. اما سند رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه از محمد ابن یحیی نقل میکنه. محمد ابن یحیی العطار ابو جعفر القمی، شیخ ایشون رو نجاشی ایشون رو توثیق میکنه، علامه توثیق میکنه، ایشون طبقه هشتمه، کلینی هم طبقه هفتمه. ایشون روایت رو نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن عیسی، اینجا احمد ابن محمد هست، یحتمل احمد ابن محمد ابن عیسی باشه و یحتمل احمد ابن محمد ابن خالد باشه. علت تردید ما همین است که هر دو بزرگوار از ابن فضال روایت میکنن و راوی کتب ابن فضال هستن، تشخیص و تمییز بینشون مشکله. منتهی به ما یسهل الختم این است که هر دو موثقن، هر دو قبلا گفتیم چه ارزم به حضورتون که احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، احمد ابن محمد ابن خالد باشه، در روایت قبل داشتیم، دو روایت قبل، هر دوی اینها موثقن و از طبقه هفتم هستن. ایشون روایت رو نقل میکنه از ابن فضال. اینجا ابن فضال مراد حسن ابن علی ابن فضال هست، تیملی، که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در فهرست راجع به ایشون میفرماید ابو محمد روا عن رضا علیه السلام و کان خسیسن به، از خواص بوده. خب اینها میدونید ابن فضال و امثال اینها به هر حال نقص عقیده داشتن، منتها این که از خواص حضرت رضا بوده این موضوعیت داره. خسیسن به جلیل القدر عظیم المنزله زاهدن ورعن ثقتن فی روایاته. این رو شیخ در فهرست میگه، شیخ هم میدونه کم اینجور عبارت بندی برای افراد داره. خب و ثقتون فی رجال، ثقتون فی روایاته و ثقتون فی رجال. نجاشی میفرماید ور اون ثقتون فی الحدیث و فی روایاته. علامه باز در خلاصه میفرماید ور اون ثقتون فی روایاته. ایشون رو کشی کان حالا ایشون فتحی بوده علیه حال، کشی میفرماید کان الحسن ابن علی فتحی گن یقول به امامت عبدالله ابن جعفر، اما فرجع بعدن برگشته. خب بعدن برگشته معلوم شه، حالا از این استفاده میشه اون زمانی که خدمت علی ابن موسی رضا بوده و من خواصهی بعد رجوعه و توبته قاعدتا بوده. بعدم میفرماید اجمعت الاصابه علا تصیح ما یسح عن الحسن ابن محبوب، کشی داره و قال بعضهم مکان الحسن ابن محبوب حسن ابن علی ابن فضال. این میرسونه حسن ابن علی ابن فضال در بین روات جوری بوده که معرضیت داشته برای اصحاب اجماع بودن. این معرضیت رو ثابت میکنه که بعضی از اصحاب جای حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب هم خیلی جلیل القدر، ایشون رو میگذاشتن. به هر حال ما شبهی در تمامیت وثاقت رجل نداریم لولا صحته. البته ما باز روایت رو چون احراز این معنا که به اصطلاح حالا توبه انشاءالله بوده، اما احراز صحت یه قدری مشکله، ما روایت رو به اعتبارشون موثقه میدانیم، یعنی روایت صحیحه نمیشه وقتی ابن فضال ها هستن. بله حالا این هست، ببینید تشخیصش بسیار مشکله به حساب این که این فتحی ها این قصه بعد از وجود مقدس امام صادق پیش آمده در اول دوران امام کاظم مثل واقفیه، وقت این متأخر از اون دورانه، بعد معتقد شده، چه وقت رجوع کرده، اینا رو مشکل اینا احرازش که روایات، منتها نسبت بنی فضال فرمودن بنی فضال آدمای معتبری بودن، آدمای راستگویی بودن، ثقه در حدیثشون بودن، ولذا خود امام میفرماید خذوا ما رووا. اینو ما داریم در مورد بنی فضال. وثاقت اینها ثابت میشه، اما صحتش علی حال میشه با این کلام کشی فرج از صحت رو هم گفت، اما علی حال ما اکتفا میکنیم به وثاقت، برای ما کافیه. ایشون از طبقه ششم، ایشون روایت رو نقل میفرماید از یونس ابن یعقوب، یونس ابن یعقوب ابن قیس ابو علی الجلاب البجلی. شیخ در رجال ایشون رو توثیق میکنه ثقتون مولا و عدله فی عدت مواضع. مرحوم نجاشی هست داره که کان موثقا عند الائمه. علامه میفرماید اعتمد علی روایته. معمولا علامه جایی که میگه اعتمد علی روایته جاییست که یه خللی در شخص هست، خلاصه یه گیری باید داشته باشه. یونس ابن یعقوب فتحی بوده، این رو ابو جعفر ابن بابوی مرحوم صدوق میفرماید. علامه داره که قال الکشی حدثنی حمدویه عن بعض اصحابه ان یونس ابن یعقوب فتحی گون کوفی گون مات بالمدینه اما و کفنه الرضا صلوات الله و سلام علیه. و کشی روایاتی نقل میکنه، روال کشی احادیث حسنه تدل علی صحت عقیدت هذا الرجل، یعنی حالا اون تکفین حضرت رضا و نقل ایشون یه قدی فتحی بودنش رو زیر سوال میبره. بعد علامه میفرماید والذی اعتمد علی قبول روایته. ایشون آخرش این معنا رو داره که ارزم به حضور من روایتش رو قبول میکنم. حالا وثاقت ایشون هم ثابت میشه، اگر صحتش ثابت نشه ایشون طبقه پنجمه، بنابراین این روایت موثقه میشه نه صحیحه، به اعتبار این دو نفر هم ابن فضال و هم ارزم به حضورتون که همین آقای یونس ابن یعقوب روایت موثقه میشه. حالا این روایات، مجموع این روایاتی که مرحوم شیخ نقل فرموده در باب صلات، این چند تا روایت و روایاتی که شیخ نقل نکرده و ما در باب صلات باز داریم در تصحیح صلات کسی که اخلال به جزء او شرط بکنه، روایت زیاد داریم، این تنها اینجا نیست، شیخ اکتفا کرده به اینها. ما در اینجا می توانیم این معنا رو بگیم که از نظر روایی و در مقام اثبات این معنا در صلات به مقتضای این روایات، این روایات مال صلاته، به مقتضای این روایات اخلال به جزء قابل تصحیحه، این رو می توانیم بگیم به مقتضای این روایاتی که شیخ آورده و روایات دیگر. بنابراین ما صلات رو اصلا جدا باید بکنیم از دائره. اینجا ما این مسئله رو داریم که اگر بتوانیم، دیروز عرض کردم یا روز قبل، اگر ما بتوانیم تنقیح منات اینجا بکنیم، قابل تنقیح منات هست که بیایم بگیم صلات یکی از مرکبات شرعی است، مرکب شرعی مخترعه، شارع درستش کرده، ماهیت اصیل که نیست، شارع درست کرده، این مجموعه، این مرکب صلات اینجوره، ولذا اگر شارع در این مرکب میاد میگه اخلال به جزء از ناحیه نسیان موجب بطلان صلات نمیشه، در سایر مرکبات شب همینجور باید باشه، در هر شب همینجور باید باشه، القاء خصوصیت صلاتیه بکنیم، تنقیح منات بکنیم، منات موجود در حکم در صلات رو بکشونیم به سایر مرکبات شرعیه. ما در تنقیح منات این رو گفتیم، تنقیح منات اشکال نداره، میتوانیم تنقیح بکنیم، اما اگر احتمال خصوصیت در موضوع بدیم دیگه سرایت حکم و اسراء حکم مشکل میشه. اگر در اینجا صلات از این حیث موضوعیتی داشته باشه نمیتونیم تنقیح منات بکنیم و به نظر ما این موضوعیت وجود داره. چرا؟ صلات درسته یکی از این مرکبات شرعی است، لکن مرکبی است که روزی 5 بار این آقا باید این مرکب رو به جا بیاره، این دائما محل حاجتشه، این غیر از مرکبی مثل حج که یک بار در عمرش اتفاق میفته انجام بده، ولذا ممکنه شارع اینجا عنایتی داشته باشه ولو از باب تفضل، عنایت خاصی به باب صلات داشته باشه، در سایر مرکبات نباشه. احتمال خصوصیت به نظر ما هست، البته خصوصیتی که ما عرض میکنیم خصوصیت محتمله، اما احتمال خصوصیت کافی است برای اینکه جلو دست ما رو بگیره و نتوانیم تنقیح منات بکنیم. اما در صلات این معنا مسلمه، اما در سایر مرکبات این روایات رو ما مشکل به کار بگیریم. در سایر مرکبات اون چه که عرض کردیم از نظر ما در این تنبیه این شد، ما در این تنبیه ترجیح دادیم بین وجوهی که داشتیم، وجوه 5 تا شد، غیر از وجه مرحوم محقق عراقی 5 تا وجه ما داشتیم، ما بین وجوه که 3 تاش از آخوند بود، یکیش از شیخ بود و یکی از مرحوم محقق اصفهانی، ما وجه محقق اصفهانی رو ترجیح دادیم و مقام اثبات هم با این نظر مبارک ایشون در مقام ثبوت مساعده، یعنی این تقییدی که ایشون می‌فرمایند اجزاء صلاتیه، اجزاء همه مرکبات مقیدون به حالت الالتفات، این رو داریم، اقلش خود حدیث رفعه، خود حدیث رفع، اونم اون بیان لطیفی که از صاحب کفایه نقل کردیم، حدیث رفع، ولو ما هم صاحب کفایه میگه ولو ما هم جزئیت را از احکام شرعیه نمیدانیم، ولذا قابل رفع نیست، اما به رفع منشأ انتزاعه، اونم منشأ انتزاع نه کل صلات، امر به کل صلات، بلکه دیروز عرض کردم به حسبه، به اون مقداری که اینجا عرضم به حضورتون که رفع آمده اکتفا میکنیم، ولذا حدیث رفع به منزلت الاستثناء میشه نسبت به دلیل اول ما، نسبت به ادله عامه احکام به منزلت الاستثناء، که ما عرض کردیم به منزلت الاستثناء یفید و فائدت تقیید، و لذا فرمایش مرحوم محقق اصفهانی در مقام اثبات قابل تصویره، این رو میشه گفت و مشکلی نداره. و تقییدی هم که ایشون میفرماید از سایر روایات در ابواب مختلف استفاده نشه، از خود حدیث رفع قابل استفاده است. از خود حدیث رفع، مخصوصا بر اساس بیانی که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در اینجا دارد. البته این نظر مبارک مرحوم محقق اصفهانی نظر قویی بود، اما از نظر خود ما و به مبنای ما و اختیار ما در اینجا، این نظر مبارک ایشون خیلی راحت تر قابل تصویره و اون این است که ما در حدیث رفع عرض کردیم جزئیت قابل برداشتنه. جزئیت از نظر ما حکم شرعی و جعل شرعی داره، منتزع نیست اونجور که مرحوم شیخ و مرحوم آخون می فرماید. بله، شیخ کل احکام وضعیه را منتزعات از تکالیف می دانه. آخون در کفایه میاد تصحیح میکنه نظر شیخ رو که همه احکام وضعیه اینجور نیست. بعضی ها مثل ولایت و امثال ولایت اینا مجعوله، بعضی از احکام وضعیه منتزعه. اما ما اونجا در کفایه هم گفتیم بحث ما این است که تمام احکام وضعیه مجعولاتن، مثل احکام تکلیفیه، از صحت، بطلان، جزئیت، شرطیت مجعول است و در اینجا هیچ مشکلی نیست که حدیث رفع بیاد برداره جزئیت را. اما اینجا جزئیت هم که برمی‌داره، نظر ما با نظر مبارک مرحوم آخوند مشترک میشه که مرحوم آخوند هم در واقع جزئیت رو برداشتن، منتها به برداشتن منشأ انتزاعش، که این معنا که حدیث رفع به منزلت الاستثناء عمل میکنه نسبت به ادله احکام، ما در اینجا این معنا رو دقیق قبول داریم که حدیث رفع به عنوان مقید عمل میکنه، چون حدیث رفع ناظر به ادله احکامه. ناظر بودنش دلیل حکومت هست و این حکومت تفسیر میکنه ادله احکام رو. تفسیری که میکنه، این تفسیر این است که در اینجا نتیجه این میشه وقتی رفع نسیان داریم، لا محاله همه اون اجزا مقید می شود به صورت الالتفات که مرحوم محقق اصفهانی فرمود. البته در مورد ارکان ایشون وارد نشد، مبنای ایشون اونجا هم ما گفتیم. این که ایشون یاد ارکان رو جدا میکنه خطاست در مقام ثبوت. در مقام ثبوت ما فقط اینو میتونیم بگیم که آیا می شود شارع مرکب در مرکبات خودش اجزا رو مقید کنه به صورت الالتفات، اینو میتونیم بگیم. منتها فی غیر الاجزاء الارکانیه ایشون اونجا نباید میفرمود، این مقام اثباته. در مقام اثبات همین جوره، درست هم فرمودن. در مقام اثبات ما دلیل داریم که در اجزاء ارکانیه این مقام جاری نیست، یعنی مقید به صورت التفات نیست. این اجزاء ارکانیه است. اما غیر اجزاء ارکانیه بیان ایشون بیان تمامی بود و بهیت ملکلام در تنبیه دوم. تنبیه سوم در زیاده است، ما نمیخوایم مطرحش بکنیم چون فرمایش مرحوم آخوند رو داریم اینجا. قد زهرم ما مرحال و زیادت الجوز ازا شکفی اعتبار عدمها شرطن او شطرن فل واجب ما عدم اعتبارهی فی جزئیته و الا لم یکن من زیادته بل من نقصانه. ما شروع بکنیم، دو روز فقط وقت داریم، یعنی تا چهارشنبه ما میخواستیم اگر سر مطلب نمی رسیدیم، و در این دو روز هرچی مطرح کنیم بعد تکرار بکنیم لا محاله، ولذا همینجا بحث رو تمام میکنیم. من امیدوار هستم که انشاءالله در این تعطیلاتی که حالا هست به شما عزیزان خوش بگذره در کنار خانوادتون، بستگانتون. یک نکته فقط من عرض میکنم و اون این که شما خیلی عید نوروز یا امثال اینا رو به زردشتیتون این بازی ها نزنید ها. و اگر باشه، عرضم بزرگتون که جمع آمده و عرضم بزرگتون که نوروز چجوری و برگردونیم به قبل از اسلام، این کلام امیرالمؤمنین که تأکید میکنن روی حفظ سنت های خوب، اهدامه مالک اشتر رو ببینید چقدر امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه تأکید دارن. خب مردم نونوار بشن، خانه تکانی کنن، نظافت دیگه، برن دیدن بزرگترها، برن دیدن قوم و خیشها، صله رحم، این سنت خوبه، این مشکلی نداره. یا فرصتی باشه دست زن و بچه‌شون رو بگیرن برن سفر، حالا چه زیارت باشه چه تفریح، این کار بدی نیست. این بی خود ما بی سلیقگی نکنیم در مقابل این حرکت مردم، این هم امر طبیعیه. ما بخوایم یا نخوایم مردم این حرکت رو دارن. از وقتی ما چشم وا کردیم، بچه بودیم، از یه ماه مونده به عید نوروز خونه تکونی شروع میشد، خاطرتون هست دیگه. خب این یه سنتی، سنت حسنی هم هست، مشکلی نداره. ما گاهی از اوقات بی سلیقگی میکنیم، وای میستیم که هیچی نداریم. نه، خب ما داریم که خود عرضم به حضورتون که بعضی از ائمه عید نوروز شد، در اون روز نشستن و عیدی هم دادن. نه از باب این که این نوروز رو بگیم عید اسلامی است، عید اسلامی نیست، قبل از اسلام بوده، اما از این باب بوده که ائمه نظر مبارکشون این بوده. اون امام بزرگوار مصعب بن جعفر ظاهرن که نقل میکنن، اون امام بزرگوار هم همین نظر رو داشتن که سنتی است، مردم نونوار میشن و عید میگیرن، ما هم نشستیم اینجا. و باز روایاتی که داریم نوروز در اسلام نداریم، نه اینکه نفیش بکنه، نه، نوروز عید اسلامی نیست. عید اسلامی ما قدیر هست، فطر هست، نوروز جزءش نیست، اما سنتی است قبل از اسلام مونده. خود پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه، این را حتی بعضی از آقایون تحقیق کردن، کتاب نوشتن، بسیاری از سنت هایی که زمان جاهلیت بود و سنت خوب بود نگه داشتن در اسلام. خب این که یقین داریم. بعد اون ایران قبل از اسلام از جاهلیت عرب بدتر نبوده، اینو توجه داشته باشیم. اینا موحد بودن، زردشتی ها موحد بودن. من یه وقتی گفتم یه ذرم هو کردن ما رو، اما ما کوروشی بوده، حالا کوروش ذوالقرنین هست یا نیست، کلام مرحوم علامه طباطبایی رو قبول بکنیم یا نکنیم، ایشون هم حالا جذب ندارن اما احتمال قوی میدن، کسانی هم از مفسرین ما گفتن، حالا خوب یا بد کوروش هرچی میخواد باشه. اما اینجا این منشوری که داره راجع به حقوق بشر، این ارزش داره، ارزش داره، سنت خوبه. یعنی ایرانی ها قبل از اسلام کسانی بودن، چنین تمدنی داشتن، چنین فرهنگی داشتن که حقوق بشری که امروز سازمان ملل ازش دم میزنه، اون وقت حرفش رو میزدن. این آدم ها مقابل اسلام آمدن، گردن کش کردن و ایمان آوردن. با اون عرب بیابانی چیز فرق میکنن اینا، اینا تفاوت میکنن. این رو حمله ما اب نداره، میخوایم حمله کنیم به هر حال، اما وقتی این صدای ما از تریبون ها پخش میشه، اینو توجه داشته باشید، سنجیده حرف بزنیم. این آقا قبل از اسلام بوده، این منشور رو هم داره، در بعضی از تفاسیر ما هم آمدن گفتن ذوالقرنین همانه. یهودیا با اینکه هم مذهب باشته بودن آزادشون گذاشته. خب این هستی که تو خود تورات هم این نقل شده، در یهودی هم نه. این ارزشه، این ارزشه. وقتی ارزشه پس ما هم غیبت براش قائل باشیم. این طوری نیست. نوروز از قبل از اسلام بوده، باشه. سنت غیر اسلامی است، باشه. سنتی است که قبل از اسلام بوده اما سنت خوبه. این لزومی نداره ما نفیش بکنیم، لزومی نداره مقابلش وایسیم. ما بزرگان مراجع رو دیدیم، روز نوروز هم که بود می نشستن، خب دیده بودیم به چشم خودمون، جلوس می کردن، مردم می رفتن تبریک می گفتن بهشون. این بود، این واقعیت داره. لازم نیست مقابل مردم سفارایی کنیم. مردم نشاطی دارن با همه قصه هایی که تو زندگیشون از گرونی و بیکاری و بساط و هر چه که دارن. این چند روز دیده چهره مردم عوض میشه، لبخند میاد به لبهای مردم میشینه. ما هم در کنار اونها و همراه اونها این لبخند رو داشته باشیم، ما هم در کنار اونها این شادی رو حفظ کنیم، مخصوصا امسال که مقارن شده است عید نوروز با ولادت صدیقه کبری سلام الله علیها. ولادت صدیقه کبری عید بزرگ پیغمبر بوده، عید بزرگی برای رسول اکرم بود. انا اعطیناک الکوثر، عیدی است که برکت آورد برای پیغمبر و این برکت تا به امروز مونده. امیدواریم که خداوند این عید سعید را، عید ولادت بانوی بزرگ اسلام صدیقه کبری عصمت کبری، بر همه مسلمین، بر همه شیعیان، بر همه ارادتمندان و دوستداران حضرتش مبارک کند و سال نو و نوروز رو سال مبارکی برای همه مردم قرار بده. در این سال انشاءالله ما شاهد گشایش و فرج برای عامه شیعه، برای مردم ایران، این مردم نجیب، این مردم فداکار، این مردم با اخلاص، این مردمی که جنگ میشه اونجوری خون میدن. آشورا میشه اینجور میریزن تو خیابونا، فاطمیه میشه اینجوری عزاداری. این مردم که انصافاً خیلی باید ارزش روشون گذاشت، خداوند فرج و گشایشی در همه شؤون برای این مردم مقدر بفرماید. و برای همه شما عزیزان، و السلام علیکم و رحمت الله.